بسم الله الرحمن الرحیم.
پیامبر سرشار از یقین بود و تو پر از تردید. اسقف نجران روز مباهله فرا رسیده است، هنوز در گوشهای ناباوریت آن دعوت صریح تکرار می شود. هنوز سه واژه‌ای که از فراوانی سرشارند ترس قریب درونت را کبریت می زند. ابناءنا، نساءنا، انفسنا. نکند محمد خواص خود را به همراه بیاورد، نکند به شیوه پیامبران هنگام مباهله زانو بزند، نکند. مباهله را پذیرفته‌ای اسقف؟ نمیتوانی برجستگی ملموس آن سواژ را انکار کنی. تکرار می شوند و تکرار می شوند در قالب فراخانی بزرگ. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اسقف، انجیل را دوباره مرور کن. این بار رو در روی دوراهی اقرار و نابودی قرار گرفته ای. از لاء وجودند اینان که در تدارک نفرینند. درست میبینی اسقف، محمد خواص خود دار و ندار خود را با خود آورده است. به آن دو نهال روشنایی نگاه کن، ببین که مسیح چه همزادان بیبدیلی در این سوگ تاریخ دارد. تو نیک می دانی این دو هیئت نورانی حسن و حسین چه جمع مبارک فراوانی در پی آوردند. کبیر دست خالی، طوفان شن را فراموش کن. تو هیچ پرده ای نداری که روی حقیقت خورشید بکشی. نیستیت را رقم نزن، مگر نمیدانی که روز روشن را نمیتوان انکار کرد و تو در برابر آفتاب ایستاده ای. اسقف، انجیل را دوباره مرور کن و ببین این مقدس عفیف تو را به یاد مریم مقدس نمی اندازد؟ این چه دارایی کامل و شاملی است که محمد به همراه آورده است؟ این فاطمه است که می آید، قطعه گم شده تاریخ پیدا شده و شمار بهترین زنان عالم به او تکمیل شده است. تو در برابر قرینه مادر مسیحی اسقف، هیچ زن دیگری به همراه پیامبر نیست، چرا که فقط و فقط زهرا مصداق نساءناست. باز هم توده ظلمانی درونت آرام نمی شود؟ اسقف، چشم باز کن و ببین محمد امین به وعده اش عمل کرده و نفس و جان خیش را به همراه خود آورده است. حال دیگر با یک محمد طرف نیستی. وای وای بر تو اگر محمد و علی با هم دست به دعا بردارند و نفرین کنند. اما ابو حارثه، چه خوب فهمیدی که اگر این پنج تن دعا کنند کوه‌های بزرگ هم جا به جا می شوند. چه خوب فهمیدی و زانو زدی و سر تعظیم فرود آوردی. اما ما پس از قرنها هنوز رمز آن سواژه ابناءنا نساءنا و انفسنا را نفهمیده ایم و ندانستیم که برای عشق ورزیدن و ندانستیم که برای عشق ورزیدن به خالق یکتا عشق محمد بس است و آل محمد.
ساقی کوثر علی، 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 ساقی کوثر علی. امیر هر دو جهان تو مقتدای منی، نه از قدیر از ازل تو آشنای منی. به قاب دل حق شد جمال روی ماه تو، به جان ناقابل شدم فدای راه تو، دهم همه هستی به شوق یک نگاه تو. ساقی کوثر علی، ساقی کوثر علی.
به نام خالق هستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ندای حقیقت و مودت رو از قم مقدس در ایران اسلامی میبینید و میشنوید. انشالله که ما توفیق داشته باشیم تا پایان برنامه نگاه محبت آمیز شما رو همراه خودمون داشته باشیم و شما این نگاه رو از ما دریغ نفرمایید. این ایام که عید در عید شده و اعیاد مختلف، عید سعید قربان، عید سعید قدیر و امشب شب مباهله هست، افتخاری بزرگ برای جهان اسلام، خاتم بخشی و خاتم بخشی حضرت علی علیه السلام، نزول سوره هل اتی و ایامی که نور بر نور هست، همه این ایام رو به حضور شما مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. اما ما امروز در برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه، دوست بزرگوار و برادر من جناب استاد ابوالقاسمی هستیم. جناب استاد ابوالقاسمی، عرض سلام و ادب و احترام و شادباش محضر شما.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورى و به وجود یک تبتت الارض و سوا مولانا صاحب الاسر و زمان خدمت شما جناب آقای کیانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این ایام فرخنده رو که ایام مباهله و نزول آیه و انفسنا و همچنین ایام حاتم بخشی امیر مؤمنان و نزول آیه انما ولیکم الله هست خدمت همه اعضای سروران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدمت
شما بسیار ممنون و متشکرم که امشب هم وقتتون رو در اختیار شبکه جهانی ولایت قرار دادید. اما بحثی که ما امشب برای برنامه قضاوت با شما برای شما بزرگواران انتخاب کردیم که حتما زیرنویس شبکه رو اگر همراه بودید ملاحظه فرمودید، بحث مباهله هست. همه با مباهله و واقعی که در سال 9 هجرت یا 10 هجرت اتفاق افتاد آشنا هستید و نیازی نیست که اون داستان برای شما بازگو بشه. اتفاقی که اسقف نجران، که نجران منطقه ایست در مرز حجاز و یمن، آمدند و قبول نکردند نامه‌ای که پیامبر اعظم خدا به اونها نوشتند و قرار بر این شد که مباهله بکنند، جایی بروند دعا بکنند و خداوند هم اون دعا رو و اون نفرین ها رو برآورده بکنه تا ببینن حق با چه کسی است. وقتی که اونها ملاحظه کردند که دستور خداوند متعال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابناءنا حسن و حسین، نساءنا فاطمه زهرا سلام الله علیها و انفسنا حضرت علی علیه السلام رو به همراه خودشون آوردند، وقتی چشم اونها به جمال این پنج نور الهی روشن شد، اونها زانو زدند، قبول کردند که جزیه و مالیات بدهند و حاضر نشدند که در مباهله شرکت بکنند و خود این گواه بزرگی بود که حتی کسانی که مسلمان هم نبودند حقیقت وجودی این پنج نور الهی رو شناختند و زانو زدند. ما امشب در این باره بحث خواهیم کرد که نزول آیه 61 سوره آل عمران، آیه انفسنا، در نظر شیعه و اهل سنت به چه معناست، مصداق این آیه چه کسانی هستند، و بعد از اون هم از شما بینندگان عزیز سوال خواهیم کرد و نظر ارزشمند شما رو در رابطه با مباهله خواهیم شنید. اما مثل همیشه صحبت‌های آغازین استاد در ابتدای برنامه.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. اون بحثی که ما می‌خوایم امشب مطرح کنیم، اولا خلاصه ماجرای مباهله و اینکه مباهله چیست. مباهله از حروف اصلی بهله به معنی لعنت میاد، یعنی بله. دو طرف همدیگر رو لعنت بکنن. لذا در انتهای اون آیه معروف با آیه مباهله یه فنجعل لعنت الله علی الکاذبین ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. مباهله یعنی طلب لعنت. ما دو گروه میشیم، یک گروه بر حق، یک گروه بر باطل، ولی هر دو ادعای حق بودن دارند، با هم مناظره هم کردن از جهت علمی و حق مشخص شده، اما باز لجاجت میکنن. در این گونه موارد میگن مباهله بکنید. خب مسیحیان نجران حالا به نقلی در سال دهم، به نقلی در سال نهم، در 24 ذوالحجه اومدن به مدینه، یا دو روز قبل، یک روز قبلش اومدن، 23 اومدن به مدینه و قبل از اون پیغمبر اینها رو نامه براشون فرستاده بود، دعوت به اسلام کرده بود. اینا 60 نفر از بزرگان اومدن سمت مدینه که 3 نفر ابو حارثه ابن علقمه اسقف نجران بود و نماینده کل کلیساهای روم بود، عبدالمسیح که طبق بعضی از نقل‌ها بیش از 300 و تقریبا 40 سال عمرش بود در اون زمان و عالم‌ترین فرد اونها بود، و ایهم که بزرگترین و پیرترین کشیش مسیحی‌ها بود و بین خود اونها خیلی مقدس بود. میگفتن این شخص اینقدر عمر کرده قطعا مورد نظر خداست. وقتی عبدالمسیح 340 سال عمرش دیگه ای هم چقدر عمرش خدا میدونه. اومدن با لباس‌های بسیار فاخر خدمت پیغمبر، اصلا پیغمبر نگاهی به اینها نکردن. لباس‌های فاخر، انگشتر طلا، گردنبندها، صلیب، هیچ توجه نکردن پیغمبر. اومدن و موقع نمازشون شد، پیغمبر اجازه دادن رو کنید به سمت مشرق، همینجا در کنار مسجد النبی اعمال خودتون انجام بدید. اعمالشون انجام دادن و حضرت دوباره اونها رو دعوت به اسلام کردن. و آیاتی که در مورد حضرت عیسی علیه السلام نازل شده برای اونها خواندند. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسی هم بنده بود از بندگان خدا مثل آدم. اگر میخواید بگید عیسی چون پدر نداشت میشه خدا، خب آدم پدر و مادر نداشت. بله. خلاصه بحث های پیش حتی همون اول ندن از جهت علمی کم میارن، خود اونها پیشنهاد مباهله دادن چون مباهله برای اونها علامت حقانیت بود. پیغمبرم گفتن باشه. فردا صبح شد دیدن امیر مؤمنان از روبروی حضرت، حضرت دست امام حسن و امام حسین گرفتن و حضرت صدیقه طاهره هم
از پشت
سر، یا طبق بعضی از نقل‌ها بین امیر مؤمنان و پیغمبر که دیگه در حصار باشن، یعنی کسی حضرت رو نبینه، اومدن برای مباهله. این وضعیت رو که دیدن، اون مطلبی که شب هنگام همین عبدالمسیح بهشون گفته بود یادشون افتاد که اگر وضعیت رو غیر عادی دیدین به من خبر بدین. طبیعی این بود، خب اینها همه با لباس‌های فاخر بزرگان قوم هستن، اومدن در مقابل پیغمبر باید کیار بیاره؟ بزرگان قومش به قول خودشون بیاره؟
بزرگان صحابه رو ببره.
پیغمبر اینها رو آورده که پارهای تنش هستن. مادم شه عبدالمسیح اومد با همون وضعیت خودش نگاهی کرد، گفت من چهره‌هایی رو میبینم که اگر قسم بخورن خدا کوه‌ها رو به خاطر دعای اینها از جا میکنه. مباهله نکنید، هر چی خواستن بهشون بدین. باشه. و بنابراین شد که هر سال الفی حله 2000 لباس ابریشمی و در سفر و 1000 حله در رجب، 30 زره فولاد آب دیده و مطالب دیگه برای پیغمبر بفرستن. پیغمبر هم قبول کرد و بعد خود حضرت گفتن لولا عنو لمسخو قردتم و خنازیر، همینجا تبدیل به میمون و خوک می شدن و کل منطقه اونها تبدیل به خاکستر می شد. این رو مطرح کردن حضرت. بعد جالب آقای زمخشری ذیل همین قضیه که وفیه دلیل لا شیء اقوى من على فضل اصحاب الکساء، این قوی ترین دلیل برای برتری اصحاب کساست. اما در مورد این آیه خب آقای مسلم بن حجاج در صحیح خودش روایتی و با سند معتبر نقل کرده که طبیعتاً صحیح مسلم است. اونا نمیگن ما قبول نمی کنیم، البته ما اشکال داریم، میگیم در اسناد اونها هیچ سند صحیح پیدا نمیشه، اما به هر صورت در کتاب صحیح مسلم این روایت رو آورده. حالا اگر من کتاب رو پیدا بکنم، بله، انتقال الی نتایج کتاب صحیح مسلم که وقتی بله اللهم هؤلاء اهلی، حالا جالب اینجاست، بله پیدا شد، تشخیص کنن. وقتی این آیه نازل شد که فقل تعالوا ندعا ابناءنا و ابناءکم، پیغمبر چه کسانی رو دعوت کرد؟ حضرت علی را، حضرت صدیقه طاهره را، امام حسن را و امام حسین را. فقال اللهم هؤلاء اهلی. خب این روایت در صحیح مسلم آمده، اما بودن نام امیر مؤمنان در اینجا دچار مشکل میکنه اونها رو. لذا جالب اینجاست، در صحیح مسلم بود دیگه، نام حضرت علی در صحیح مسلم هم هست.
بله.
در کتب اونها آمده که آقای بله شعبی در روایت خودش اسم حضرت علی رو نمی آورد، یعنی این ماجرا رو نقل می‌کرد. اگه تسلسل کنن در تفسیر طبری ماجرا رو که نقل می‌کنه و حضرت اونها رو گفتن اگر نفی می‌کردم چه می‌شد، که فقلت للمغیره، به مغیره گفتم ان الناس یروون فی حدیث اهل نجران ان علی کان معهم، مردم نقل می‌کنن حضرت علی هم بوده، خب مسلم هم نقل کرده دیگه قطعا هست. فقال اما شعبی فلم یذکره، اما شعبی ذکر نمی‌کرد. چرا؟ فلا ادری لسوء رأی بنی امیه فی علی، چون بنی امیه دشمن حضرت علی بودن نمی گفت این رو، او لم یکن فی الحدیث، یا اصلا حضرت علی نبوده تو اون قضیه. یعنی اسم حضرت علی از این ماجرا چکار کردن؟ حذف می‌کردن. خب چه اتفاقی می‌افته اگر نام حضرت علی اینجا باشه؟ اتفاق همون مناظره است که امام رضا علیه السلام با مأمون داشتن. گفت دلیل خلافت شما چیه؟ فرمودن همین آیه. چطور؟ گفتن علی نفس پیامبره. گفت اینجا انفسنا، مقصود از نفس مرده، به دلیل اینکه در ادامه گفته چی؟ مناظره سه جمله ای. گفت دلیل خلافت چیست؟ فرمودن آیه مباهله. گفت خب لولا نساءنا، اگر نساءنا نبود، چون نساء اومده پس معلومه این انفس در مقابل چیه؟
نساس.
در مقابل نساء، پس ما یکی از مردامونو میاریم. حضرت گفتن لولا ابناؤنا. مناظره تموم شد. مأمون گفت آقا شکست خوردم. یعنی با سه جمله لولا نساء. گفتن حدی دلیل خلافت چیه؟ مباهله. چرا؟ اون جواب داد لولا نساءنا. حضرت گفتن لولا ابناؤنا. چرا؟ به این علت که اگر شما بگی مردها بعد زنها، شامل طبیعتا همه بچه ها هم میشه، بچه ها یا در مرد داخل هستن یا در زن. وقتی پیغمبر فرمودن که ابنا اونا، یعنی مقصود من از نساء زن نیست، مقصود من از انفسنا مرد نیست. خیلی با سه جمله حضرت خلافت اعتلیو ثابت کردن. جالب اینجا سامو مناظری که حالا در یکی از شبکه ها پخش میتونه، افتخارم بهش میکنه، همین آیه رو من استدلال کردم. گفت دلیل شما بر خلافت چی؟ گفتم همین آیه. گفت به چه دلیل؟ گفت خب حتی نفس پیغمبره. به چه دلیل؟ چند دلیل ما داریم در اینجا. یک این که اولا معنی نداره پیغمبر بیاد بگه من صدا زدم. دقت کنید شما، دعای نفس، حدیث نفس عرب ها دارن، اما صدا زدن و فراخواندن نفس هیچ کسی هیچ عاقل نمیگه شخص خودش رو فرا بخواند. ندعو ابناءنا و انفسنا و نساءنا. اینجا فراخواندن، نه صحبت کردن و حدیث نفس. بنابراین معنی نداره شخص خودش رو صدا، آقا خودم رو صدا دارم که بیام. این یک. دوم، در روایات اهل سنت تصریح کردن که حضرت علی نفس پیامبر است. من الان از علمای اهل سنت برای شما میارم که تصریح کردن مقصود از انفسنا در این حدیث حضرت علی علیه السلام است. آیه حاکم در معرفت علوم الحدیث. وقد تواتر الاخبار فی التفاسیر از عبدالله ابن عباس و غیره که پیغمبر دست حضرت علی، امام حسن و امام حسین رو گرفت، حضرت صدیقه طاهره پشت سر اونها، ثم قال، دقت کنید، نفرمود نحن ابناؤنا و انفسنا و نساؤنا، نفرمود اینها ماها ابنا و نسا و انفس هستیم، ماها با هم دیگه. گفتن اینها خودشون از این مجموعه خارج کردن، اشاره کردن به اون گروه، گفتن این گروهی که با من اومدن انفسنا ابناؤنا و نساؤنا هستن. فهلمو انفسکم و ابناؤکم و نساؤکم. هلمو، این نشون میده این ندعو در اینجا حدیث نفس نیست، فراخواندنه، فرا بخوانید انفس خودتون رو. پس پیغمبر اشاره کرده گفته اینها. حالا آقایون میگن نه خیر، مقصود از انفسنا خود پیغمبر است. خود پیغمبر میگه انفسنا حضرت علی است، آقایون میگن انفسنا پیغمبره. آقای حاکم میگه این متواتره. این یک قضیه. متشکرم خدا فرمان. همچنین باز جای دیگه داریم، ابو سعید خادمی حنفی از علمای سرشناس اهل سنت میاد میگه قطعا مقصود از انفس حضرت علی است. به چه دلیل؟ تسلط کنن فقط دیگه هم باز زوم بکنن. ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم لان المراد بن انفس علی. اگر بشه اینجا رو زوم کنن ممنون میشم مدافع فرمان. این سمت چپ اینجا رو، لان المراد بالانفس علی، مراد از انفس علی است. چرا؟ لان الاخبار الصحيحه انه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عليا الى هذا المقام. اخبار صحیحه داریم که پیغمبر گفت علی نفس من است. پس هم خود ندعایی که در قرآن آمده دلالت بر این میکنه که انفس حضرت علی است، هم روایات متواتر دارن هم روایات صحیحه دارن که مقصود از انفسنا حضرت علی علیه السلام است.
و شبیه این ما زیاد داریم در کتب اهل سنت روایات مختلفی که هم علماشون هم از صحابه نقل شده، مقصود از انفسنا حضرت علی است. در کتاب حالا اگر تفسیر ابن کثیر میاد مطرح میکنه، البته از جابر نقل کردن دو مدل که مقصود از انفسنا پیغمبر است و حضرت علی با هم، باز برای ما حل میشه همین قضیه، مشکل نداریم پیغمبر و حضرت علی هم با هم هم انفسنا باشن
میشوند، باز هم یک،
باز هم همون میشه، هیچ فرقی نمیکنه. اینو در تفسیر ابن کثیر اینجا نیست اوتا فرمان، این در تفسیر ابن کثیر جلد یک صفحه 371 آمده. قال جابر و انفسنا و انفسکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب. الدرالمنصور هم همین رو نقل میکنه و سند روایت هم معتبر است. از امام باقر علیه السلام روایت دارن اهل سنت در کتاب الشریعه آجوری جلد 5 صفحه 2204 حدیث 1692 امام باقر فرمودن و انفسنا و انفسکم علی ابن ابی طالب علیه السلام. آقای شعبی میگه در الشریعه جلد 5 صفحه 2202 و مصادرات شعبی هم حجته که پیغمبر فرمودن و انفسنا و انفسکم علی ابن ابی طالب. ملا علی قاری میگه فنزله منزلت نفسه، دیگه خب این عالم از علمای سرشناس اهل سنته، ذیل همین حدیث که میرسه اگر تسلط کنن، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی فنزله منزلت نفسه، علی رو انفسنا دانسته، تو این شک نیست. خب ما در اینجا ثابت شد که مقصود از انفسنا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است، علی است که نفس پیامبر است نه هیچ شخص دیگری. در جای دیگه داریم فمن تبعنی فانه منی، کسی که 100% تابع من باشه از من است. لذا در بعضی از جای دیگه پیغمبر بعضی از اصحاب رو میفرستادن و این نادر میشد پیغمبر جلوی او رو بگیر، علی باید بر این کار انجام بده. لا یعدیها عنک الا انت او رجل منک. خب این هم یک مورد دیگه. تأثیر این حدیث مباهله، این که علی نفس پیامبر باشد چیست؟ عرض کردیم خود این آیه زمخی در کشاف میگه این لا شیء اقوا من علی فضل اصحاب الکسا، از این قوی تر برای فضل اصحاب کسا نیست. دوم در کتاب الشریعه میگه انا اذکر فضل اهل البیت حملت الدین و امر نبیه ان یباهی بهم فقال جل ذکره فقل تعالوا ندعوا ابناءنا. پیغمبر یه چیز ارزشمندو میخواد بیاره فدا بکنه، یعنی یه چیزی که بهش افتخار میکنه پیغمبر. پیغمبر در بین کل مردها، در بین کل زنها و کل کودکان مدینه به چه چیزی افتخار میکرده؟ افتخار پیغمبر این چهار نفر بودن. از شریعه آجوری جلد 5 صفحه 2220. باز خود علمای اهل سنت گفتند پیغمبر اینها رو مقدم کرد برای چی؟ لأن الرجل یخاطر بنفسه لهم و یحارب دونهم، اینها رو دعوت کرد چون اینها نزدیکترین افراد به قلب پیامبر بودن. پیغمبر که میخواد مباهله کنه چه خطرناک بعد بیاره که اگر اینا نابود بشن من همه شما دست دادم، اینا نزدیکترین افراد به قلب من هستن، محبوبترین افراد پیغمبر هستن، آیه دلالت میکنه اونها محبوبترین افراد هستن. و طبیعتاً وقتی شخصی محبوب ترین فرد نزد پیغمبر باشه، پیغمبر که بی جهت کسی رو دوست نداره، مثل ماها محبتش دنیوی نیست، تمام محبتش اخروی است، اون شخص میشه برترین فرد. نکته بعد، خداوند متعال به پیغمبر میگه این 5 نفر رو بیار. خب این 5 نفر رو بیاره چی میشه؟ راستی حرف تو ثابت میشه. این 5 نفر هستن، این 4 نفر هستن که شاهد راست بودن نبوت پیغمبرن. آیه قرآن قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده و علم الکتاب. مردم خدا برای من شاهد کافی است، اما اگر میخواید یک شاهد دیگه، من عنده و علم الکتاب شاهد خوبی برای منه، او میتونه راست بودن ادعای من رو ثابت کنه. تو ماجرای مباهله پیغمبر میخواد راست بودن حرف خودش رو ثابت کنه، چه کسی آورد؟ آقای ابوبکر رو خیر، جناب آقای عمر رو خیر، امهات المؤمنین رو خیر، با این که خود اهل سنت در کتبشون تصریح کردن، در کتاب جامع البیان، در کتاب زاد المعاد میگه پیغمبر فقط فاطمه را آورد و لهو یومئذن عدت و نسبه، با اینکه چندین زن داشت، با اینکه چند زن داره اما پیغمبر فقط حضرت زهرا سلام الله علیها را آورده. پس امیر مؤمنان و این سه نفر دیگه میشن من عنده علم الکتاب، کسانی که علم کتاب دارن و شاهد صدق پیامبر هستن. مطلب بعدی، علی میشه نفس پیامبر در همه خصوصیات، جز اون چیزی که استثناء میشه که نبوت، در همه خصوصیات شبیه پیامبره. مطلب ششم، آیه صریح قرآن سوره توبه، ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاحراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، مردم مدینه و اعراب دور و بر مدینه حق ندارن با پیغمبر مخالفت کنن. خب آقا هیچ کس حق نداره؟ نه خیر، این قضیه خاص به اینهاست، چون فقط اینها هستن که اگر پیغمبر از دنیا بره میتونن خلافت رو تغییر بدن، حق ندارن مخالفت کنن. دقت کنید آخر آیه رو، ولا يرغبوا بانفسهم، به جای اینکه بگه عن رسول الله یا عنه گفتن نفسه، حق ندارند از نفس پیامبر روی گردان بشن سراغ نفس خودشون برن. مردم مدینه حق ندارید اون کسی که نفس پیامبر است، به تصریح آیه قرآن، به تصریح آیه مباهله، حق ندارید از او روی گردان بشید سراغ اون کسی برید که خودتون میخواید. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، این آیه به صراحت خلافت امیر مؤمنان رو ثابت میکنه. و چندین مطلب دیگه، از جمله این که پیغمبر فقل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما فرا میخوانیم. خب یه بار پیغمبر میگه نجیع به ابناءنا، میآوریم، یه بار میگه فرا میخوانیم که خودشون بیان.
بله،
مباهله یک حکم شرعی است. وقتی پیغمبر این کودکان خردسال رو فرا میخوانه، یعنی اینها حکم شرعی برشون بار میشود.
درست.
پس امام حسن امام حسین بچه در اون زمان مکلف به حساب میان. مطلب بعدی، پیغمبر یک کسی باید دعاش مستجاب باشه، اگه دعاش مستجاب نشه آبرو پیغمبر میره. امام حسن و امام حسین کودک دعاشون مستجابه، مستجاب الدعوه هستن. خب اینها خیلی برای ما ارزشمنده، از هم یک آیه مباهره ما میتوانیم حتی عصمت اهل بیت رو ثابت بکنیم، می توانیم مستجاب الدعوه بودن اهل بیت رو ثابت کنیم، می تونیم خلافتشون رو ثابت بکنیم. لذا وقتی به امیر مؤمنان گفتن آقا فضائل خودتون رو بگین، یکی از فضائل همین قضیه است. و خود اهل سنت هم نقل کردن در مناشره شورا، حضرت وقتی می‌خواستن ادله خلافت رو بیارن، گفتن قدیر بوده، حازم بخشی بوده و یکی از ادله خلافت من همین آیه مباهله است. برای کدام یک از شما نازل شد؟ همه شما هم بودید. اما یک نکته خیلی مهم، چرا خدا در اینجا جمع آورد انفسنا، نساءنا، با اینکه نساءنا فقط یک نفر پیامبر آورده؟ آیه میگه پیغمبر بگر تو کل متن من اجازه میدم، نگفتم امرأتن مننا، یک زن بیار. پیغمبر من تو این ماجرا اجازه میدم تو کل مدینه بگر هر زنی پیدا کردی این خصوصیت رو داشت بیار،
که نساءنا باشه،
نساءنا باشه، هر زنی که به تو مرتبط باشه، متصل به تو باشه. اما پیغمبر فقط یک جا آورد. اگر تو آیه گفته بود فقل تعالی و ندعو امرأتن مننا، میگفتن بله بقیه هم خوب بودن مثل حضرت زهرا، اما پیغمبر مأمور بود یکی بیاره. اما خدا به پیغمبر اجازه داده هر چی زن خوب تو مدینه در این درجه هست بیاره. پیغمبر میگه نه، اصلا بقیه با فاطمه قابل قیاس نیستن. اهل سنت هم گفتن که پیغمبر چند زن داشت، نساءنا سری و ظاهرش به اینکه زن خود پیغمبره، اما فهمیدن نه، اونها نه، هیچ کدوم به پای فاطمه نمیرسن. پس این به صراحت برتری حضرت صدیقه بر تمام زنان زمان خودش رو هم ثابت
دادن. بسیار ممنونم، متشکر. خب نکاتی که استاد ابوالقاسم فرمودن رو همه شنیدیم. ببینید در اصل مباهله و اینکه پیامبر حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین رو برای مناظره و برای مباهله بردند، در اینکه نه اهل سنت شک دارند و نه شیعیان شک دارند. اما یک سوال بزرگ اینجا به وجود میاد. اگر پیامبر حضرت علی رو نفس خودشون نامیدند، دیگه مسئله قدیر نیست که بگیم مولا به منزله دوست هست یا به معنای اولاست. دیگه مسائل دیگه ای نیست که بگیم حالا شجاعت‌های حضرت علی در جنگ احد، در جنگ‌های خیبر و احزاب و غیره رو همه رو کنار میگذاریم. دیگه این مسئله کاملا دو تا چارت‌های عقلی است. آیونه برادرا و خواهرای بزرگوار اهل سنت ما، فرض کنید ما همه فضائلی که شما بزرگواران برای خلیفه اول قائل هستید رو قبول کردیم. خلیفه اول جزء اولین مهاجرین بوده، همراه غار پیامبر بوده، خلیفه اول به جای پیامبر نماز گذاشته، همه اینها رو فرض کنید ما پذیرفتیم. من خواهش میکنم تمام این فضائلی که به ذهن مبارک شما میرسه، یک ترازوی عقلی امشب برای خودتون در ذهن مبارک خودتون تشکیل بدید، همه اینها رو در یک کفه بگذارید. فضائل امیرالمومنین رو نه، لیلة المبیت رو نه، جنگ هایی که کنار پیامبر بودند رو نه، قدیر رو نه، همه اونها رو کنار بگذارید، فقط مباهله و انفسنا رو در یک کفه دیگر بگذارید. ببینید که آیا کسی بعد از پیامبر اولادتر از حضرت علی پیدا می کنید یا نه؟ مگر ممکن است که پیامبر خدا خودشان در مسجد باشند، خودشان بخواهند اقامه جماعت بکنند، ولی جناب ابوبکر نماز بخوانند؟ حضرت علی نفس پیامبر است، خود پیامبره. لذا اگر همه فضائل رو هم قبول کردیم، اما همین یک جمله از قرآن کریم و همین یک عمل و همین یک مسئله یعنی مباهله و انفسنا رو پذیرفتیم، چه جوابی برای خودمون داریم در روز قیامت که نسبت به انفسنا بتونیم جوابگو باشیم؟ انشاءالله ما بخش دوم برنامه رو با شما بزرگواران همراه خواهیم بود و شما بزرگواران در بخش دوم روی خط خواهید آمد، نکات رو خواهید فرمود و همه بینندگان عزیز از صحبت‌های شما استفاده خواهند کرد. اما اجازه بدید قبل از این که سری به اتاق فرمان بزنیم، من از استاد ابوالقاسمی خواهش دیگری رو بکنم و در ادامه بحث استاد ابوالقاسمی از استاد این سؤال رو بپرسم. جناب استاد ابوالقاسمی، ما قبول کردیم در ذهن خودمون و از ادله‌ای که شما آوردید که این آیه قرآن و لفظ انفسنا برای امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هست. حالا آیا نمی شود ما این رو قبول بکنیم که نفس پیامبر هست، اما به دلیل این که مقبولیت لازم رو نداره، ما بیاییم فرد دیگری که فرض بکنیم اگر نمره 20 در امتحان نگرفته، نمره قابل قبولی رو گرفته، جای اون فرد بگذاریم؟
این رو خب خود اذان اهل سنت جوابش رو از پیغمبر با حدیث متواتر نقل کردن که اگر کسی بر قومی مقدم بشود که در بین اونها برتر از او وجود دارد، هر چقدر این شخص میخواد خوب باشه، اما وقتی در بین اونها برتر وجود دارد، فقد خان الله و رسوله و جماعت المؤمنین، به خدا خیانت کرده، به رسول خیانت کرده و به همه مؤمنین. پس این نیست که ما بگیم حالا اینجا یک شخصی هم بوده خوب یا بهتر. نه، خوب بهتر در بحث امامت ما نداریم. در بحث امامت اگر کسی که بهتر هست رو انتخاب نکنیم، این خیانت به خدا، رسول و مؤمنین است. فقط من یه دونه که اینجا عرض بکنم جالبه. در جامع الاحادیث روایت نقل کنه از خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که امراض میگه جنگ ذات و سلاسل رخ داد و خلاصه من خیلی رشادت خدا نشون دادم، تازه مسلمان شده بودم، می‌خواستم یه جایگاهی باز کنم. فکر می‌کردم دیگه پیغمبر هیچ کس رو به اندازه من دوست نداشته باشه، چون نقشه‌های جنگی که تو این جنگ داشتم خیلی تاثیرگذار بود. منم میشه پیغمبر، یا رسول الله ایون ناز احب الک، کی از همه بیشتر دوست دارین؟ گفتن عایشه. گفتم از زن‌ها نپرسیدم. گفتن پدرش، گفتن بعد از ابوبکر، گفتن حفصه، گفتن اگه از مرد باشه گفتن عمر. من خودم تعجب کردم، گفتم یا رسول الله فعین علی، علی بس چی شد؟ یه خنده ای کردن گفتن انهازا یسالونی عن نفس، این در از جان من سوال میپرسه، اینا اصحابن، علی جان منه، اصلا جان با اصحاب قابل قیاس نیست. در المحاسن و المصابع یه شخصی است محمد ابن عایشه یا ابی عایشه از تابعین سرشناسه، یه در جلسه او بودم، گفتم یا ابا عبدالرحمن من افضل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، برترین اصحاب چه کسی است؟ گفت ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، سعید، عبدالرحمن ابن عوف، ابو عبید جراح. گفتم از علی چی شد؟ یه خنده کرد گفت راجع به اصحاب سوال پرسیدی یا راجع به جان پیامبر؟ با هم خیلی فرق دارن، اینا با هم قابل قیاس نیستن. علی جان پیامبر است، اونها اصحاب پیامبر به حساب میان و با هم قابل قیاس نیستن. و همچنین برای همین قضیه آقایون اومدن یک روایتی در طرف مقابل درست کردن که پیغمبر علی را آورد و پیغمبر، حالا اگر روایت پیدا بکنم، پیغمبر آمد به همراه بره، اینطور گفتن، فجاء به ابی بکر و ولده و به عمر و ولده و به عثمان و ولده و به علی و ولده، پیغمبر همه اینها را آورد. در تاریخ دمشق رو نقل کرده، بعد ما سندش رو نگاه کردیم، نفر اول آقای ابو عبدالله محمد ابن ابراهیم جرمقانی مجهول، باز در سند آقای سعید ابن انبسه رازی کذاب، نفر بعد آقای هیثم ابن علی مسکوک الحدیث. گفتم دیگه این سند بهتر پیدا نمیشه.
خب اگر اصلا این رو بپذیریم که اون وقت صحیح مسلم و اینها باید زیر سوال بره، چون
اون یه بحث دیگه است،
شرط صحیحین هست. بله و بسیار خوب استاد ابوالقاسم، فکر میکنم که در خانه اگر کس است یک حرف بس است، حافظ وظیفه تو گفتن است و بس. ما این حقایقی که امروز و امشب، نمیدونم اونجایی که شما هستید روز هست یا شب، اما به وقت ایران اسلامی الان ساعت 20:50 دقیقه هست، در این برنامه محضر شما عرض میکنیم و بیان میکنیم، نکاتی است که شما بدون تعصب فکر نازنین خودتون رو به کار بندازید و فکر بکنید که اگر آن چیزی که در صحیح مسلم آمده، اگر آن چیزی که در کتاب‌های مختلف در مستدرک حاکم آمده، در کتاب‌هایی که شما قبول دارید و اونها رو صحیح می‌دانید، حقیقت داره و پیامبر حضرت علی رو نفس خودشون نامیدند، پس چه کسی بالاتر از نفس پیامبر وجود داره که بعد از پیامبر بر کرسی خلافت بنشینه و مردم از او اطاعت بکنن؟ اجازه بدید بریم سری به اتاق فرمان بزنیم، البته با این جمله ای که من از صحیح مسلم محضر شما قرائت میکنم. مسلم نقل کرد که معاویه ابن ابو سفیان سعد ابن ابی وقاص را خواست و به او گفت چه چیز تو را مانع شده که ابو تراب را سب نمی کنی؟ گفت سه فضیلت را رسول خدا درباره علی علیه السلام بیان داشته که با وجود آنها هرگز او را سب نخواهم کرد و اگر یکی از آنها برای من بود از شترهای قرمز گران قیمت نزد من ارزشمند تر بود. هنگامی که آیه همون آیه 61 سوره آل عمران رو اشاره میکنه، رسول خدا صلی الله علیه و آله علی، فاطمه و حسن و حسین را خواست و عرض کرد بار خدایا اینان اهل بیت من هستند.
ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماسه بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مواسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین حبل المتین ای جان جانان دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
ابن حجر هیتمی در سوائغ المحرقه چنین میگوید علی علیه السلام در روز شورا با حاضران احتجاج کرد و گفت شما را به خدا سوگند که آیا در میان شما کسی هست که خیشاوندیش از من به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک تر باشد و غیر از من کسی هست که پیامبر صلی الله علیه و آله او را نفس خود قرار داده فرزندان او را فرزندان خود و زن او را به منزله بلکه برتر از همسران خیش خوانده باشد حاضران گفتند نه به خدا این هم باز هم احتجاجی از حضرت علی علیه السلام به مسئله مباهله که اگر بینندگان عزیز عنایت داشته باشند نتیجه اون شورا رو هم عنایت بکنند باز هم میبینند که همه اونهایی که شهادت به این موضوع هم دادند اما به این موضوع باز هم توجهی نکردند اما بریم سراغ تلفن‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند بزرگوارانی که روی خط تماس قرار میگیرند من مثل همیشه از اون بزرگواران خواهش میکنم بزرگواری بفرمایند و در کلام زیبای خودشون در کلام محترم خودشون انشاءالله لفظ یا گفته‌ای نداشته باشند که به عزیزان مذاهب دیگر یا حتی ادیان دیگر برخورد بکنه خدای نکرده اونها ناراحت بشوند خلق علوی و خلق محمدی رو کاملا رعایت بکنیم که ما مطمئنیم شما متخلق به این اخلاق هستید و نکته دوم که در بحث آزادی هم که خواهید داشت در بخش دوم گفتمان خودتون، لطف بفرمایید مباحث سیاسی مطرح نکنید. شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. ما سعیمون این هست که از مباحث سیاسی به هر صورت پرهیز بکنیم. از شما متشکرم. میریم سراغ تلفن‌های شما بزرگواران و عزیزانی که شبکه ولایت رو مثل همیشه شبکه خودتان دانستید، شبکه مسلمانان جهان، هم عزیزان اهل سنت و هم شیعیان گرامی. اولین بزرگوارانی که روی خط تماس ما قرار گرفتند، برادر عزیز و گرامی جناب آقای رشیدی از سنندج، از عزیزان اهل سنت، و جناب آقای میرجلیلی از یزد، از پیروان مکتب اهل بیت. جناب آقای رشیدی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما برادر بزرگوارم.
حضرت عالی کارشناس محترم و تمام بینندگان عزیز و برادران عزیز شیعه و سنی، بنده از شافعی مذهب هستم، از محبان سراپا قرص و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام. 4 تا شبهه داشتم تقریبا.
بزرگوارید اجازه میدید من سلام علیکی با دوست دیگرمون هم بکنم، برگردیم و محضر شما دوست عزیز باشیم. متشکرم از شما. جناب آقای میرجلیلی، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. این ایام رو هم به شما هم به اون دوست عزیزمون شاد باش عرض میکنم. بفرمایید.
سلام و عرض خسته نباشید خدمت تمامی رسندک کنن شبکه ولایت. امیدوارم تمامی این زمان که تو مورد قبول آقای امام زمان باشه.
بزرگوارید
سلامت باشید. ما خودم میدونه که از وقتی که برنامه شما تماشام کردیم خیلی ایمان و قوی تر شده و خیلی افتخار به مذهب میکنم. 2 تا پیشنهاد داشتم به شما، الان میتونم مطرح کنم؟
اجازه میفرمایید که بحث رو شروع بکنیم، بعد در بخش آزادی که بخش دوم محضر شما خواهیم بود پیشنهادات شما رو هم بشنویم. متشکرم از شما. خب جناب آیه رشیدی بزرگوار، شما از ابتدای برنامه انشالله بیننده برنامه قضاوت با شما که بودید.
بله بله تقریبا.
بسیار خوب. اول من روال برنامه رو نمیدونم، شما برادر بزرگوارم اطلاع دارید یا خیر. ما 2 بخش محضر شما هستیم. بخش اول فقط در رابطه با موضوع برنامه صحبت میفرمایید، بخش دوم ببخشید به صورت تریبون آزاد هست و شما اگر شبهه‌ای دارید، سوالی دارید یا نکته‌ای دارید که بخواهید همه بینندگان عزیز بشنوند و قضاوت بکنن مطرح می‌فرمایید. در بخش اول 3 دقیقه حضرت عالی فرصت خواهید داشت نظر خودتون رو، نظر ارزشمند خودتون رو درباره مباهله بفرمایید. آیا قبول دارید مسئله مباهله رو و آیا قبول دارید که حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا و حسنین در مباهله همراه پیامبر بودند و همان مصداق ابناءنا، نساءنا و انفسنا هستند یا خیر؟ بفرمایید.
بله بله قبول دارم، در این شکی نیست.
یعنی شما کاملا پذیرفتید؟
بله
که
کاملا در این که حضرت علی علیه السلام، حضرت حسن و حضرت حسین نفس پیامبر بودن و ابناء پیامبر بودن و مثل پیامبر واجب الاحترام و واجب الاطاعه هستن، در اون شکی نیست.
خب حالا اگر این رو پذیرفتید، من سوالی از محضر شما برادر بزرگوار اهل سنتم دارم. شما میبینید در اینجا لفظ جمع به کار میاد، نساءنا، انفسنا، ابناءنا، یعنی دست پیامبر به واسطه وحی الهی باز گذاشته میشه که پیامبر بتونن هر چه افرادی هستند که مصداق این الفاظ هستند رو با خودشون به مباهله ببرند. در آن زمان صحابی بزرگ هم بودند، خلفای راشدین هم بودند. میشه شما به عنوان یک عزیز اهل سنت به من بفرمایید که چرا پیامبر فقط این 4 نفر رو همراه خودشون به مباهله بردند؟
والا تقریبا شاید مثلا به عرف آن زمان برگرده که چون مثلا در زمان پیامبر بعضی از موارد خاص بود، مثل مثلا عاقله که مسئولیت پرداخت دیه داره فقط به بستگان ذکور مثلا برمیگرده، یا موارد دیگر که مختص مردان و مختص مثلا خیشاوندان نسبی مذکر بود، شاید مثلا عرف خاصی داشته وگرنه.
یعنی شما عقیده دارید که
میرجلی آقای رشیدی از شما
بفرمایید
اون زمان عباس عموی پیغمبر هم مسلمان شده بود یا نشده بود؟
والله دیگه پیامبر مثلا در تعداد مکلف نبود که مثلا تمام
دست پیغمبر باز مونده، یعنی پیغمبر حداقل سه تا رو بیار شما دیگه، درست
نیست دیگه. قدر متیقن مثلا 4 نفر پیامبر به قدر متیقن از بهترین ها مثلا اکتفا کرده.
خب انفسنا پیغمبر چرا جمع نیاورده، فقط یکی آورده؟ اگر بهترین هاست مگر شما نمیگید آقای عثمان داماد دو تا از دختر پیغمبر بود، درسته؟ اگه به دامادی باشه، اگر به دامادی باشه عثمان داماد پیغمبر بوده، به پدر زن یا ارتباط سببی باشه ابوبکر و عمر هر دو ارتباط داشتن،
بله.
اگر به ارتباط نسبی باشه عباس عموی پیغمبر بوده، بچه های عباس بودن،
حتی در بعضی
برادرای حضرت علی بودن،
فرزند پیغمبر هم زنده بودن، بله.
خب اینا همه بودن پیغمبر
بودن. والله این بالاخره دلیل بر برتری امیرالمؤمنین هست، شکی نیست.
بسیار خوب، کفایت میکنه. من نمیخوام خدای نکرده شما رو آزار بدم و نکته شما بفرمایید که برخلاف میلتون باشه، اما من میخوام فقط این در ذهن مبارک خود شما نقش پیدا کنه. ببینید دو تا چهار تاست. آیا یک بچه کوچکی بود در یکی از این برنامه هایی که استاد قزوینی داشتن در رابطه با امامت و ولایت، زنگ زدی حرف خیلی زیبایی زد، این ادله یک بچه 10 ساله است که من محضر شما تقدیم میکنم. این دختر خانم 10 ساله این نکته رو گفت، گفت وقتی که معلم ما میخواد به کسی جایزه بده یا کسی رو انتخاب بکنه بین بچه ها، همیشه اون کسی رو انتخاب میکنه که نمرش 20، اخلاقش 20 و در همه چیزها 20 گرفته. نمیاد اون کسی که ولو 18 گرفته باشه، ولو 19 گرفته باشه، اون فرد رو انتخاب بکنه یا منصوب بکنه یا بهش جایزه بده. حالا شما برادر عزیزم که قبول دارید حضرت علی اولا هستند، پس خودتان فکر بکنید در خلوت خودتون که آیا با وجود فردی مثل حضرت علی که اگر تمام فضائل صحابه رو در یک کفه بگذارید، همین انفسنا رو در کفه دیگه بگذارید، به جرأت میتونیم بگیم که این کفه پایین خواهد رفت و سنگینی خواهد کرد، آیا میشود کسی رو برتر از حضرت علی فرض کرد برای خلافت؟ اگر نکته ای دارید باز هم شنونده هست.
والله حاج آقا گمان نکنم که مثلا این برتری حضرت علی و این مظاهله ملازمه ای و این که لزومن حضرت علی مثلا خلیفه باشن داشته باشه. خب حضرت علی درش شکی نیست که واقعا هیچ کسی منکر نیست در بین اهل تسنن و ویژه در بین شافعی، هیچ کسی که از اجل صحابه و از اجل بزرگان دین بودن درش شکی نیست. ولی لزومن بگیم که خب چون به این معنی است مثلا شایستگی خلافت رو 100% داشته، 100% ابوبکر، حتی اگر کمتر بیشتر نبوده که کمتر که نبوده، از ابوبکر
خود شما الان فرمودید این اولویت و برتری حضرت علی رو بر بقیه رسونده. عزیز برادر من، شما خودتون فرمودید که این مباهله اولویت و برتری حضرت علی رو بر بقیه صحابه میرسونه.
برتری حضرت علی رو بر همه هم برسونه.
پس برابر نبوده، درسته؟
جان.
پس الان میفرمایید اگر جناب ابوبکر کم بالاتر نبوده، کمتر نبوده، پس برابر نمیتونه باشه. پس حتما کمتر از حضرت علی.
من کردم که حضرت که اگر جناب ابوبکر به عنوان خلیفه انتخاب شدن، بالاخره حضرت علی که 100% اگر بیشتر نبودن، یعنی به قرینه و یقین که کمتر که خدای نکرده که نبودن.
خب حالا من طور این میشه جناب آقای رشیدی،
بله،
عبارتی در کتب اهل سنت هست که این چنین گفتن در کتاب تمهید الاوائل باقلانی که از کتب سرشناس اهل سنته، میگه و قولهم و من تقدم على قوم من المسلمین، کسی که بیاد و مقدم بشود بر گروهی از مسلمان ها و در بین اونها شخصی باشد که از او برتر است، اگر تصویلت کنن، من تقدم على قوم مسلمین و در بین اونها افضل از او وجود داشته باشه، بگیم هر دو هم خوب، اما یکی افضل. فقد خان الله و رسوله و المسلمین، به خدا خیانت کرده، به پیامبر خیانت کرده، مؤمنین. و میگه این روایت متواتر است، ما اصلا بحثی نداریم که آیه ابوبکر بد یا خوب، اصلا تو این حرفا ما نیستیم. میگیم رقتی در آیه مباهله برترین فرد رو پیغمبر حضرت علی انتخاب میکنه
و نفس خودشون فرد. معرفی میکنن.
یا داره ما سراغ غیر حضرت علی بریم؟ این خیانت به خدا.
در رابطه با همین یک سوال داشتم خدمتتون در رابطه با همین.
بسیار خوب، پس اجازه بفرمایید ما بخش دوم دیگه برگردیم محضر شما که همه سوالات شما رو بگیریم و انشالله سخنان شما رو بشنویم. ممنونم از شما، روی خط باشید. جناب آقای میر جلیلی عزیز، باز هم عرض سلام، محضر شما هستیم که نظر گرامی شما رو درباره مباهله بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. به واسه پیشنهادمون بگم.
بفرمایید.
راشد برادرای شیعه که واقعا افراطی هستن، مثلا تو مراسم قرن زنی یا مثلا تو مراسم های عاشورا، اونا واقعا خودشون رو مثلا گیلمال میکنن یا از اصلا 365 روز سال دارن مثلا مناسبتی که حتی لخ میشن عزاداری میکنن. اینا بگید که شبکای وهابی شبکای اهل سنت بیان به عنوان سوتی از ما بگیرن بگن اینه مذهب شیعه، اینه این مذهبیه که در مذهب کنیت میزنه، شما خودتون اینا را تو این شبکه ولایت نشون بدید و بگید که تذکر بدید که مثلا اینا درست نیست. مثلا
چشم، انشالله ایام تاسوعا عاشورای حسینی نزدیک هست و بارها این رو تذکر دادیم.
ما اون چیزهایی که
زحمات شما رو دارم به هر هم میدم، میگن من به عنوان مثلا به عنوان یه یهودی یا مسی زمینم که مذهب اهل سنت که زیر سوال رفته، وقتی میگم شیعه میان نشون میدم که اینه
مذهب شیعه. ببینید، بسیار خوب، کلام شما کاملا منعقد شد. ببینید، فارغ از فتاوای مراجع در رابطه با این موضوع، همه مراجع نظرشون این هست هر چیزی باعث وحن دین و اسلام بشود حرام است و الان با توجه به سوء استفاده ها حتما مصداق این قضیه این مسئله هست که شما فرمودید و بارها اساتید در اینجا تذکر دادند. انشالله این هم تذکر داده میشه. اجازه بدید ما از بحثمون دور نشیم. شما نظر مبارکتون رو درباره مباهله در 3 دقیقه بفرمایید. بسم الله.
اینه دیگه هم خواستم بگم زیاری های محترم مثلا
این خواهش میکنم الان دیگه در رابطه با غیر مباهله صحبت نکنید. بخش دوم که میایم محضر شما، شما فرصت دارید بفرمایید.
نظر من نه که همه چیز دیگه خودتون گفتید، چیزی برای ما جا نذاشتید، دیگه هیچ چیز دیگه نمیتونیم بگیم جز حقانیت حضرت علی که دیگه واقعا یعنی از با تمام وجود وقتی که اذان یا اقامه میگن یعنی با خلوص نیت خودم دیگه با تمام وجود، یعنی قبل از که برنامه شما را تماشا کنم اینجور نبود، الان با تمام وجود و خلوص نیت یعنی اشهد ان علی ان امام حجت الله امیرالمومنین امام حجت الله را میگم دیگه.
بسیار خوب، حالا من سوال رو پس به گونه دیگه از شما برادر عزیزم بپرسم. شما این که پیرو مکتب اهل بیت هستید، الانی که میشنوید خداوند دستور به پیامبر میده که نفس خودشون رو ببرند و پیامبر وقتی انفسنا رو با خود میبرند، امیر مومنین حضرت علی علیه السلام رو همه میبینند که مثل همیشه پیشتاز هست، پیش مرگ هست، جلوتر از پیامبر داره میره برای اینکه سپر باشه برای پیامبر، چه احساسی به شما دست میده که پیرو این امام همام هستید؟
یعنی ده احساس کاملا بالاخره غرور که واقعا از دور از تعصبه که تعصبه مذهبی واقعا نه که مثلا تعصبه چی داشته باشم، واقعا احساس غرور که یعنی شناخت کاملا به این مذهب دست پیدا کردم ایمان آوردم، چیزی دیگه نمیتونم بگم.
بسیار ممنونم، خدا رو شکر. ما بخش دوم هم باز میگردیم محضر شما که هر پیشنهاد یا نکته ای دارید بفرمایید. اما جناب استاد ابوالقاسمی، محضر شما هستیم، سخنان دو دوست بزرگوار رو شنیدید، اگر نکته ای دارید بفرمایید.
دوست مطلب که راجع به صحبت جناب رشیدی بود که جواب دادیم، آقای میر جلی مسئله مطرح کردن راجع به مثلا همین بحث گلمالی کردن یا خاکالود شدن. خب این دیگه امریست در روایت از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده که حضرت ام سلمه یا دیگر همسران پیغمبر در روز عاشورا پیامبر رو به چنین حالتی دیدند و خواب هم نبوده، در مکاشفه بوده و کسانی هم که به زیارت قبر حضرت رفتن، حتی ملائکه در روایت داره در ذخایر العقبا آقای طبری تشریح کنن از امام رضا علیه السلام که فرمودند در کنار قبر امام حسین علیه السلام 70,000 ملک هستند که اینها شعثاً غبرا، تمام بدنشون خاک آلوده، یبکون علیه الی یوم القیامه، تا قیامت برای امام حسین گریه میکنن. یا بحث سیاه پوشیدن یا بحث سینه زنی کردن، اینا روایت در کتب شیعه و سنی فراوان داره. آن چیزی که از بحث غم زنی است که مراجع ما فتوا رو دادن و وظیفه رو برای همه ما مشخص کردن.
بسیار متشکرم از شما. برمیگردیم محضر برادر عزیز اهل سنت هم، جناب آقای رشیدی عزیز. جناب رشیدی بزرگوار، 3 دقیقه باز هم محضر شما هستیم، هر نکته ای میخواهید سوال بفرمایید یا مطرح کنید.
مجددا سلام عرض میکنم
خدمتتون.
بنده چند تا شبهه داشتم اگر اجازه بدید.
بفرمایید، خواهش میکنم. فقط لطف کنید هر شبهه‌ای رو گفتید مکس بفرمایید که استاد جواب بفرمایید.
اگر لطف کنید به صورت سوال میپرسم، مثلا بعدا جوابشو بشنوم یا
نه نه، یک به یک شبهات رو بفرمایید.
باشه باشه. شبهه اول این است که در طبق آیه قرآن اذا طائفه من المؤمنان اقتتلوا فاصلحوا بین اخ فاصلحوا بينهم، زيادم نيس حضور زين ندرم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. اگر دو گروه از مؤمنان با هم به منازعه و جنگ پرداختن، این هیچ کدوم از عنوان مؤمن خارج نمیشه. من چطوری مثلا کسانی که با حضرت علی به هر دلیلی مثلا اشتباه کردن ولی به هر دلیلی مثلا و حضرت علی به تقاتل پرداختن، چجوری مثلا میگین که از دایره ایمان خارجن؟
بسیار خوب. استاد ابوالقاسمی،
ما در قرآن چندین آیه داریم که در اونها لفظ مؤمن به کار رفته، اما مقصود از مؤمن از اینها در واقع منافقینه. چندین آیه که استاد ما اطلاع دکتر حسین قزوینی، یکی همون بحث نماز بر منافقینه که یه دیمان صحبت کردن درش لفظ مؤمن به کار رفته، یا آیهی داره لا تعتت رو قد کفرتم بعد ایمانکم، بله در سوره تحریم آیه ببخشید در سوره توبه آیه 66 خطاب به منافقین میگه خداوند متعال، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، یا قبلش آیه قبلش يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، مثلا بحث راجع به منافقینه. دو آیه بعد میگه لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، شما قبلا مؤمن بودید الان کافر شدید. اون مؤمن در اونجا به معنی اسلامه. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، از همین موارده، چون اصلا اگر کسی ازش گناه کبیره سر بزنه از ایمان خارج میشه. همون اقتتلوا قرینه برای اینه که شخص وقتی این کار انجام داد دیگه مؤمن نیست.
اگر تا قبلش هم مؤمن باشه دیگه با فعلی که انجام میده دیگه مؤمن.
پس مؤمن در اینجا به معنی مسلمه، همونطور که در آیات دیگه که صریح اومده اصلا لفظ مؤمن بر منافقین اطلاق شده، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، که در ذیل همین آیه علماء گفتن این ایمان به معنی چیه؟ اسلام. اصلا ممکن نیست در اینجا به معنی نفاق، به معنی ایمان واقعی گرفته بشه. این جواب این سوال که اصلا اصل آیه و استدلال به آیه صحیح نیست.
بسیار خوب، این جواب این سوال. اما من یک سوالی از محضر شما در همین رابطه بپرسم، شما حدیث قدیر رو قبول دارید؟
در همین حدیث قدیر هم یک شبهه دارم.
خب نه، اصل حدیث قدیر این که
حدیث قدیر رو قبول دارم.
خب و حالا اجازه بفرمایید، شما حدیث قدیر رو اگر قبول دارید، مولا رو به چه معنا قبول دارید؟ به معنای دوست قبول دارید؟
به معنای دوست.
بسیار خوب. حالا اون نکته ای که فرمودید، مگر پیامبر امرشون به وحی الهی وصل نیست، درسته یا نه؟
چرا؟
خب پیامبر فرض کنیم دستور دادن هر کس من رو دوست داره علی رو باید دوست داشته باشه، درسته؟
بله.
بسیار خوب. حالا من سوال از شما میکنم، شما فرمودید دو دسته مؤمن با هم میجنگند، فرض کنید که این دو دسته‌ای که اول به قول شما مؤمن هستند ولی حالا با ارتکاب یک فعلی از ایمان هم خارج خواهند شد، با کسی بجنگند که پیامبر دستور فرمودند با این فرد باید دوست باشید، این برخلاف دستور پیامبر و نص و برخلاف وحی الهی میشه یا نمیشه؟
خروج از دایره ایمان خیلی مشکل آج آقا.
نه نه، جواب سوال من رو بدید، آیا این خلاف دستور پیامبر خدا میشود یا نمیشود؟
خب عرض کردم که گناه کبیره هست، یعنی خلاف نه دستور پیامبره.
آفرین. پس اگر خلاف دستور پیامبر دارن عمل میکنند، دیگه خود شما قضاوت بکنید که اسم اونها رو چه باید بذارید. بریم سراغ سوال دوم.
گناه کبیره از من دامن در خروج از ایمانشون شبهه داشتم.
بسیار خوب، حالا برید سراغ سوال دوم.
بله، بعدش یه حدیثی ظاهرا از همین برنامه ولایتی دیدم که فرموده بودید، پیامبر فرموده انت به جناب حضرت علی فرموده که انت مولای فی الدنیا والآخره، درسته؟ چنین چیزی داریم؟
من نشنیدم این رو.
منم نشنیدم این رو.
یه بار حاج آقا قزوینی صحبت می‌کردن انت مولای فی الدنیا، من خیلی مشکوک شدم دیگه، اگر حضرت علی در قیامت مثلا در آخرت مولای پیامبر باشه که 100% معنی خلافت نیست.
قطعا اونجا معنی خلافته، چون دیگه اصلا اونجا دوستی منو نداره، چون اونجا پیغمبر حاکم از جل خداست.
آخره یعنی تو قیامت شما مولا، تو قیامت که پیامبر خودش حضور داره.
بله خدمت شما عرض میکنم. یه لحظه آقای رشیدی، اصلا ما مولا رو به معنی خلیفه نگیم که این بحث پیش بیاد، ما مولا رو به معنی اولا میدانیم. مولا به معنی اولاست، یعنی در قیامت که من اولا به همه هستم، اونجا هم هرطوری اولا به همه هست.
یعنی اگر همون هم حسنا معنی میده، تفاوتی نمی کنه. ببینید اگر شما پیامبر و حضرت علی رو دو نفر فرض بکنید، این معنا پیدا میکنه. اما اگر پیامبر و حضرت علی رو همونطوری که پیامبر فرمودن انفسنا نفس پیامبر فرض کنید، با پیامبر یکی فرض بکنید،
نه نه نه.
این سوال برای شما پیامبر حل شده است.
به نظر من نفس پیامبر فرض کردن و اصلا با ختم نبوت به کلی منافعت داره.
خب حالا پس به نظر شما خدا هم اشتباه کرده گفته انفسنا، پیغمبر هم اشتباه کرده
فرض کرده انفس ما. خداوند در قرآن
در برداشت در استنباط من نظر مخالف دارم.
پیغمبر علنا گفتن علی نفس منه، شما میگه نفس پیغمبر نیست؟
نه، در بالاخره نفس پیامبر است، یعنی همون ویژگی‌های پیامبر رو میتونه داشته باشه. مثلا
تمام ویژگی‌ها غیر از نبوت، نه اینکه میتونه، تمام رو دارد غیر از اینکه استثناء شده.
خب منم همین عرض میکنم، استثناء ها مهمتر از اصل.
خب استثناء چیست؟ پیغمبر آیا امام بود مثل حضرت ابراهیم یا نبود؟
پیغمبر امام بود مثل حضرت ابراهیم.
حضرت ابراهیم اول پیامبر بود، بعد مقام امامت بهشون عطا شد دیگه.
پیغمبر امام بود، حضرت علی هم میشه امام، رفتی هم به ختم نبوت نداره. پیغمبر خلیفه بر مسلمین بود یا نبود؟
پیغمبر بله بود.
حضرت علی هم که خلیفه بر مسلمین، پیغمبر حاکم در مسلمان ها بود یا نبود؟ حضرت علی میشه حاکم بر مسلمین.
مدینه علم بود یا نبود؟ حضرت علی میشود در به اون مدینه و شهر. ببینید دوست عزیزم، شما اول این که اون حدیثی که فرمودید،
شبهات دیگر رو مطرح کنم؟
بفرمایید، اجازه بدید این رو تمام بکنیم. اول اون حدیثی که فرمودید منبعش رو نفرمودید، فرض بر این که این حدیث صحت هم داشته باشه، با توجه به این موضوع که شما پیامبر رو اولا بدانید بر مؤمنین، همونطوری که در قدیر هم فرمودند، و بعد از اون حضرت علی رو هم انفسنا بدانید، این موضوع کاملا برای شما حل خواهد شد. این رو روش فکر بکنید دوباره و انشالله.
یعنی تو دوست منی، تو از من برتری، اگه اینجوری شما
در من قبل از این که بفرمایند که علی رو دوست داشته باشید، پیامبر در قدیر چی گفتن؟ گفتن من اولا به نفس شما هستم یا نیستم؟
شما اولاتر نیستم.
آفرین. بیا اونجا که نمیتونید بگید که اولا به معنای دوست داشتنه که.
درسته.
بسیار خب، بریم سوال سوم شما.
این دوست من و اطعنا.
سوال سوم رو بفرمایید. اینم آخرین سوال باشه، چون اون دوستمون خیلی پشت خط موندن. دیگه سوال مهمترین سوالتون رو بپرسید.
این سوالات دیگر
بماند، میدونی یه دوباره تماس بگیرید، قدم شما روی چشم ما و انشالله ما محضر شما.
50 ثانیه فقط سوال رو مطرح کنم، بعدن اگه جواب
بفرمایید سوال سومتون رو مطرح بفرمایید.
بله، از تلویزیون میشنم فقط در عرض نیم دقیقه.
بفرمایید.
اگر پیامبر غیب میدونستن، چرا با مثلا حضرت عایشه که معتقدید شرک خفی داشتن ازدواج کرد؟
آها بسیار خب، روی خط باشید. روی
سوال دیگرم.
نه نه، اینو اجازه بفرمایید، قرار شد سوالات رو با هم جلو بریم.
ببینید در مواردی که اختلاف است بین وهابیت،
اجازه بفرمایید عزیز بزرگوار من، این سوال رو جواب بدیم. باشه چشم، من باز هم به شما فرصت میدم سوال چهارمتون هم بپرسید.
اولا این که استاد. ما مطرح میکنیم، ما اولا به هیچ کس صریحا چنین نسبتی نمیدیم. آن چه ما میگیم از کتب اهل سنته که اگر تشریح لطف کنن در کتاب الادب المفرد بخاری و دیگر کتب با سند صحیح آمده که ابوبکر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابوبکر فرمودن. حالا مقصود کیست؟ قطعا یکی از اونها طبق همین روایت که ما اصلا استدلال داشت نمی کنیم، پیغمبر با آقای ابوبکر گفتن یا ابوبکر لشرک فیکم اخفا من دبیب النمل، و خطاب به جناب آقای ابوبکر، شرک در بین شماها اخفا من دبیب النمل هست اما از راه رفتن مورچه صداش کمتره. پس این رو ما مطرح نکرد، نگید شیعیان میگن، این رو اهل سنت مطرح کردن.
پیامبر نیست، اهل سنت بگن مثلا شایسته پیامبر نیست.
خب این رو دیگه پس ما باید بگیم روایت اهل سنت باطله. اگر اینو باید بگید روایات و علم رجال اهل سنت باطله که ما این اعتقاد رو داریم، یعنی ما صریحا بارها گفتیم ما علم رجال از نظر معتبر نمیدانیم.
یا مثلا عایشه اینجوری نبودن یا پیامبر غیب نمیدونه.
خب اما اون طرفش در علم غیب دانستن پیغمبر که شکی نیست، در قرآن آمده، در روایات اهل سنت هم با سند صحیح آمده.
خب
درسته، در قرآن هست عیسی پیامبر میگه و اونبه و کنبه ما تأثلون.
شایستگی مثلا همسری یک پیامبر خاتم الانبیا رو نداشتن.
خب اونم عرض میدم خدمت شما دوست عزیز، صبر کنی کم شما. حضرت عیسی میگه و اونبه و کنبه ما تأثلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من از کارهایی که شما تو خونه هستون میکنی خبر میدم. خب این علم غیبه دیگه، یه تو شکی نیستش. اما چرا پیغمبر صبر کردن؟ این در کتب اهل سنت هم آمده، در کتاباشون تصریح کردن. من یک عبارت به شما نشون میدم در کتاب الکبار آقای ذهبی که دیگه از علمای سرشناس شماست، فضیلت صبر بر زن بد اخلاق رو مطرح میکنه که چه ارزشی داره و میگه اگر کسی به زن بد اخلاق صبر بکند خداوند پاداش ایوب رو به او خواهد داد و چنین و چنان. و در آخر ماجرای مطرح میکنه که یکی از صالحین بود، به خاطر اینکه زنی بدی داشت بر این زن صبر میکرد، خداوند متعال یک شیر رو در اختیار او قرار داده بود، تحت سلطه او قرار داده بود. وقتی این زن رو طلاق داد، یه زن خوش اخلاق گرفت، این شیر از نزد او رفت. بعضی از درجات هست که به انسان داده نمیشود مگر بعد از تحمل سختی ها و مشکلاتی که یکی از اونها زن بد اخلاقه.
اگر یک سختی برای خودش ایجاد کرده، از همون اول میتونست ازدواج نکنه، ازدواج کرده. اصلا قاعده اقدام داریم، کسی که بر علیه خودش اقدام کنه هیچ عذری ازش قابل قبول نیست. چجوری پیامبر مثلا خودش و دست خودش یک زن بد اخلاقی رو به خونه میاره، بعد صبر کردن برش مثلا یک اجر میشه؟
دوست عزیز آقای رشیدی، من چند دقیقه خدمت شما عرض بکنم. اولا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ازدواجشون، اصل ازدواجشون هدف سیاسی بوده. تمام زنهای پیامبر از قبایل مختلفی بودن، پیغمبر با هر زن ازدواج میکردن.
اون قبیله ازدواج با عایشه چه مصلحتی داشت؟
قبیله آقای ابوبکر کوچکترین قبیله قریش بود و ازدواج با عایشه این مصلحت رو داشت که دیگه قریشیان دست از خون پیغمبر میکشیدند. همچنین که نقل شده وقتی پیغمبر با ام حبیب ازدواج کرد، خالد ابن ولید اون موقع اسلام آورد، گفت من که با کی بجنگم؟ با کسی که از تیره خودمونو بجنگم؟ لذا اسلام آورد. این نکته اول. لذا از قبایل مختلف میومدن یا رسول الله با دختر ما ازدواج کنید، این هم که شما دارید خودتون. بنابراین این قضیه که مسلمه پیغمبر ازدواجش ازدواج سیاسی بوده و به این دلیل ازدواج کردن. اما بحث بعدی این که شما بگید پیغمبر علم غیب داشته یا نداشته، ما اول اینجا رو حل بکنیم. آیه رشیدی اینو بدونیم، آیا پیغمبر علم غیب داشته یا نداشتن؟
پیغمبر نه نداشتن.
خب پس شما روایت صحیح مسلم آیه قرآن رو قبول ندارید دیگه.
پیغمبر فقط انی لا اعلم الغیب تو قرآن هست.
خب عزیز بزرگوار من، شما نمیتونید برخلاف منطق قرآن و روایات صحیحی که در کتاب‌های اومده که بعد از قرآن صحیح ترین کتاب‌های شما صحبت بکنید. شما یا باید اهل سنت باشید یا باید خودتون منطق.
خدا شاهد این تناقض‌ها.
خب ببینید ندیگه، ببینید عزیز بزرگوار، ببینید ما یک سری از این چیزهایی که میگید جزء عقاید ما نیست، جزء عقاید اهل سنته. ببینید در این حال شما نمیتونید
عقاید اهل سنت آدم رو اصلا از اصل دین متنفر میکنه.
خب دیگه پس باید تحقیق بیشتر بکنید. نگاه بفرمایید
در کتاب صحیح مسلم از چندین روایت هم داره که پیغمبر در یک جلسه سخنرانی اخبرنی به ما هو کائنون الا ان تقوم الساعه، پیغمبر هر آن چه تا قیامت رخ داد به من خبر داد، یا قبلش همین رو مطرح میکنه پیغمبر سخنرانی کرد هر آن چه تا قیامت اتفاق میفتاد خبر داد، وقتی پیغمبر ندانه زن خودش چطور میتونه باشه؟ این کسا معنی نداره. پیغمبری که در صحیح مسلم روایات متواتر مجموعه روایت نقل میکنه که از هر آن چه تا قیامت اتفاق میفتاد خبر داره. آیه قرآن میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، خدا این علم غیب رو به پیغمبراش میده. پس پیغمبرا علم غیب داشتن یا نداشتن؟
داشتن.
حالا این پیغمبرایی که علم غیب دارن، حضرت نوح با اون زن بد ازدواج کرده، لوط با اون زن بد ازدواج کرده، پیغمبر ما به نظر اهل سنت با قتیله ازدواج کرده که مرتد شد به قول اونها بعدش. خب این پیغمبری که علم غیب داره چرا این کار انجام داده؟ به چندین دلیل. یکیش بحث سیاسی بود که عرض کردیم، ابتدا اون مطلب سیاسی مقدم بوده، حالا برای این مسئله این کار انجام دادن. مطلب دوم همون قضیه که آقا پیغمبر میدونه اگر چنین زنی نداشته باشه به این درجات نمیرسه، علم غیب داره، میگه من این زن رو میگیرم تا به این درجات هم برسم و صبرم میکنم.
بسیار خوب استاد ابوالقاسمی، ولی برادر عزیزم، حالا من دو نکته هم محضر شما، دو نکته عقلی عرض میکنم، این رو هم روش فکر بکنید شما، جدا از این روایاتی که استاد ابوالقاسمی از کتب خودتون براتون خوندن. اگر شما اهل اون روایات هم نیستید و میگید برای شما سنگین هست، ببینید دو تا مسئله رو من محضرتون عرض میکنم. اول این که اعتقاد ما در رابطه با علم غیب، علمی نیست که به ذات داده شده باشه به یک نفر، علمی است که به واسطه الهی به بعضی از بندگان خوب مثل انبیا داده میشه و این هم باز به واسطه الهی میتونه این درب بسته بشود یا باز بشود. خب اگر علم غیب رو بخواید زیر سوال ببرید، چرا شما این سوال رو میکنید؟ چرا پیامبر رو نمیگید در جنگ ها، بعضی از جنگ ها پیامبر شکست خوردن، نمیتونستن از علم غیبشون استفاده کنند و در اون جنگ شکست نخورند؟ خب مسلما این سوال باید جواب منطقی داشته باشه. اما نکته دوم که باز روی این فکر بکنید، فرض کنید همسران پیامبر، من اسم نمیبرم که خدایی نکرده توهینی به همسران پیامبر بشه، همسران پیامبر یا یکی از همسران پیامبر انسان صالحی بسیار خوبی هم بوده و پیامبر با او ازدواج کردند، آیا این امکان ندارد که بعد از وفات پیامبر اون فرد تغییر رویه بدهد و آیا پیامبر می توانند قبل از این که انسان جنایتی رو انجام داده، اشتباهی رو انجام داده، به حکم این که بعداً در علم غیب می دانند که اون اشتباه رو انجام خواهد داد، اون رو کیفر بکنند؟ آیا با دو تا چارتای منطقی فکر شما این سازگار هست؟ در این مسئله فکر بکنید، انشاءالله به نتیجهی که می خواهید می رسید. اجازه بدید دیگه از محضر شما خدافظی کنیم، نزدیک به 17 دقیقه و 30 ثانیه با شما همراه بودیم. ممنونم از شما، وقت شما بخیر، شب شما بخیر و شما رو به خدای بزرگ می سپارم. متشکرم از شما. بریم سراغ برادر عزیزم جناب آقای میرجلیلی از یزد. آقای میرجلیلی عزیز، محضر شما هستیم، هر نکته‌ای دارید در 3 دقیقه بفرمایید.
دستون درد نکنه خیلی من. مثلا سوال اولی که کردین دیگه جوابی برای ما نداشتین، تو میان برنامه‌تون خودتون دیگه دارین میگید که
بزرگوارید. شما فرمودید پیشنهاد دیگری هم دارید اگر اون رو می‌خواید مطرح بفرمایید.
کجا فرار یا جنگ احد کجا دیگه مادی چی بگم؟ مثلا این پیشنهادی اولی مختصر یه دفعه دیگه بیام این مراسم تعزیه خونی، مثلا خیلی از جوانای ما میگن اصلا دنبال اشعار قدیمی که خیلی از این الان خیلی از این قدیمی های ما که الان پیش شدن از دنیا رفتن اصلا دنبالش هم نیستن، یه بخشایش خودشون حفظ هستن، یه بخشایش خودشون بهشون اضافه میکنن. اینم باعث میشه که وهابی ها بیان به عنوان چی سوتی بیان بگن که اینا یه برنامه بزن تحت عنوان دفاع از اهل بیت بگن، مثلا تو چیزایی میان بگن اینا. خواهش کردم تذکر بدین.
بسیار خوب، اغراق هایی که متاسفانه میشه و بعضی وقتا در توسل معنای توسل عوض میشه و خدایی نکرده اهل بیت در عرض خداوند قرار میگیرند، بله مسلما همین طور هست. و البته اون عزیزی که این شعر رو میخوانه این نیت رو نداره و مسلما اگر همون لحظه هم شما ازش سوال بکنید به شما میگه که اعتقادش این هست که علی علیه السلام بقیه اهل بیت بنده خدا هستند و ما به اونها متوسل میشیم، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، چون آبرو دارن نزد خدا به اونها متوسل میشیم. اما بله درست میفرمایید، انشالله که این نکته رو هم عزیزانی که مداح هستند و الان میشنوند عنایت ویژه داشته باشند که خدای نکرده زمینه سوء استفاده برای کسانی که دنبال این هستند چیزی ندارند. یعنی ببینید اگر اینها منطقی داشتن، دلیلی داشتن، ادله‌ای داشتن، مثل شبکه ولایت، ما الان اینجا نشستیم از اهل سنت روی خط میاد مسائل خودش رو بیان میکنه، هم با نگاه عقلی هم با نگاه نقلی، اون هم از کتب خودشون، باهاشون صحبت میکنیم، جواب میدیم. اما چون اونها چیزی در چنته ندارند، فقط دنبال این هستن همین چند کلام رو از یک سری مداح که بعضی از این عزیزان هم خوب سواد آنچنانی ندارند. البته مداحان ما اصولا افراد خوب و بزرگواری هستند، اما این رو باید عنایت ویژه داشته باشند. متشکریم از این تذکری که شما دادید در آستانه نزدیک شدن به محرم و انشالله دوستان عزیز هم عنایت لازم رو خواهند داشت. اجازه میدید با شما خداحافظی کنیم؟
دیگه پیشنهاد یه سوال سم کنم سر خلاصش کنم. ببخشید این زیر یه ائمه اونا هم که مخواستم بگم این بله نسبت بیننده های محترم شبکه ولایت و تمامی دستندرکاران شبکه ولایت واقعا خیلی ها خودخوابازی در میارن، واقعا هم نوای خودشون ها پامار میکنن، یه کارهایی که واقعا از عرف خارجه، اینا هم چه آین وهابی میان میدونن و توسل از رسول میدونن و مرا محکوم به قبط رست میکنن و این هم مخواستم تذکر
بگیرم. آیه میرجلی سلام، شما منعقد شد، جواب استاد رو بدید.
مکه رفتید؟
مکه بله، نه مکه نه،
انشاءالله قسمت از این باشه، مخصوصا در ایام حج. گاهی اوقات در زمان شلوغی اصلا شخص نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. این مطالبی است که به صورت عموما به خاطر شلوغی پیش میاد، نه به خاطر اینکه حالا شخصی فرهنگش رو نداشته باشه، نه عموم این قضایایی که اونجا پیش میاد، حالا ما دیدیم جمعیت زیاده که اونجا گیر میکنه نمیتونه عقب بیاد، نه اینها یک چیز طبیعیه که در کنار کعبه و خانه خدا هم زیاد پیش میاد.
بسیار ممنونم، اجازه بدید دیگه با شما خداحافظی بکنیم. انشاءالله در روزهای دیگه هم محضر شما برادر بزرگوار خواهیم بود و سخنان ارزشمند شما رو خواهیم شنید. ممنون و متشکریم از دو عزیز بینندهی که روی خط تماس ما آمدند و سخنان خودشون رو فرمودند. من خواهش میکنم بزرگواران، چه شیعیان چه عزیزان اهل سنت، سعی بکنن وقتی روی خط تماس میایند هم در رابطه با موضوع برنامه نکاتی رو برای گفتن داشته باشند تا همه استفاده بکنن و بتونن زمینه قضاوت رو فراهم بکنن، هم اگر سوال یا شبهه‌ای دارن مسائلی که مربوطه به موضوع هست تا حد امکان، البته تریبون آزاد هست و ما این اجازه رو به شما میدیم هر آن چه میخواهید بفرمایید، اما سعی بشود مطالبی باشد که دوستان رو از فضای برنامه دور نکنه. از شما سپاسگزارم. جناب علی آقای عزیز از مریوان از عزیزان اهل سنت و جناب آقا مجتبی از گلپایگان از پیروان مکتب اهل بیت، دو عزیز دیگری هستند که روی خط تماس ما قرار گرفتن. علی آقای بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام. علی آقا، دوستان اتاق فرمان به من بفرمایند تلفن علی آقا وصله. بسیار خوب، آقا مجتبی بزرگوار سلام بر شما.
سلام،
حال شما خوبه انشالله؟
کوچیک شما هستم، خدمت کارکنان شبکه، خدمت آقای کیانی و خدمت آقای ابوالقاسمی سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید.
بله، خواستم امروز یک شعری براتون بخونم.
بفرمایید تا علی آقا وصل میشن شما شعرتونم بخونید.
علی بر امت قرآن مبین است، مسلمانان علی حبل المتین است، علی تا به قیامت در شجاعت و سخاوت کلام اولین و آخرین است. ما بندگان درگاه خلاق سرمدیم، از دوستان حیدریم و در دین احمدیم، زیر لقای آل علی سر کشیده از منتظران قائم آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از شما، روی خط باشید، ما محضر شما خواهیم آمد و در رابطه با موضوع برنامه از شما خواهیم پرسید. دوستان علی آقا وقت شدند؟ بله. خب علی آقا قد شده. آقای صدیق از تربت جام، دوست عزیز اهل سنتمون هست که روی خط آمدن. جناب آقای صدیق عزیز، عرض سلام و ادب و احترام.
الو،
بفرمایید.
سلام،
حال شما خوبه؟ لطف کنید گیرنده خودتون صداشو ببندید، با تلفن با من صحبت کنید.
چشم.
ممنونم از شما. خب
سلام میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
شما سلامت بشید. از خواهم من از راجعه تماس میگیرم. ببخشید که از سلام اومدم بالا. بعد میخواستم بگم به عنوان یک اهل تسنن، همونجور که همه شما مطلع هستین، ما ارادت کامل به اهل بیت داریم و در عقاید ما اهل بیت همه امام.
خب میخواین من با دوست شیعمون صحبت کنم که شما نفسی تازه بکنید و بعد بیام محضر شما؟ آره، چون شما دارید اذیت میشید، ما دوست نداریم که شما برادر عزیزم اذیت بشید. روی خط باشید، من با دوست شیعمون صحبت میکنم، بعد میام محضر شما و نظر گرامی شما رو میشنویم. خب جناب آقا مجتبی عزیز، ما 3 دقیقه محضر شما هستیم، نظر گرامی خودتون رو در رابطه با مباهله و در رابطه با فضائل حضرت علی علیه السلام بفرمایید. آقا مجتبی
جان
بفرمایید.
خدمت حاج آقا کیانی، من قبل از چیزی بگم میخواستم یه چیزی به برادران اهل سنت خواستم بگم.
بفرمایید.
خواستم بگم که این برادران اهل سنت تمام کارا همه بر اساس سلسله مراتب و احترام که آدم میده از اول ابتدایی شروع میکنه تا بالا. یه سوالای مثلا خواستم بگم که یه سوالای بزرگ بزرگ میکنن اینا در حدش مثلا خودشون نید. مثلا میخوام اینجوری بگم که حاج آقا کیانی صدا منو داری؟
بله بله، سکوت کردم، شما راحت صحبت کنید. سعی کنید هم یکم بی لهجه تر صحبت کنید که همه بینندگان کلام زیبای شما رو متوجه بشن.
خواستم بگم همونجوری که از اول ابتدایی شروع میکنم به درس خوندن تا دوم و سوم و چهارم، این سوالاتو بر اساس همین کرده بشه. مثلا الان یه برادری میاد و میگه که خلافت امیرالمومنین، خواستم بگم که مثلا این خلافتو اینا شما باید برید از هر کاری که میخواییم بکنید اول لحظه میتونیم سوال میکنن. من دوست داشتم خیلی این برادران اهل سنت من مثلا بپرسم بگم که پدر و مادر مثلا عمر کی بوده، کاراشون چیزی بوده.
ببینید برادر بزرگوار من، ببینید من یه نکته ای رو محضر شما دوست عزیزم عرض بکنم. اولا پرسیدن حق هر انسانیست، تفاوت نمی کنه. ما مسلمانیم، مسیحی هستیم، یهودی هستیم، اصلا دینی نداریم. اگر پرسیدن وجود نداشته باشه، سوال و پرسش نباشه، هیچ کس نمیتونه عقاید خودش رو به دست بیاره. ما در دین اسلام اینقدر تأکید شده بر ما که اصول عقایدمون رو باید تحقیقی به دست بیاریم، نه تقلیدی. لذا اجازه بفرمایید من صحبتم تمام بشه. لذا هر بزرگواری حق داره سوال کنه، بپرسه و جواب سوال رو از اساتیدی که آمدند و ابراز کردند که از ما بپرسید تا ما به شما جواب بدیم. ما در برنامه‌های خودمون هم بارها گفتیم ما ادعا هم نداریم که همه سوالات رو میتونیم جواب بدیم. خیر، البته شیعه مکتب و دین استدلال و مذهب استدلال هست، اسلام اصلا اینطوری است. اما اگر سوالی هم جواب بلد نباشیم، عزیز اهل سنتی هم بیاد روی خط، ازش عذرخواهی میکنیم، میگیم جواب این سوال شما رو ما نمیدونیم، میریم میپرسیم، جوابش رو برای شما میاریم، همونطوری که از بقیه انتظار داریم اگر سوالی پرسیده شد و واقعا نمیدانستن، مخصوصا عزیزان اهل سنت، برن از علمای بزرگ خودشون سوال بکنن. ما امشب نکاتی رو مطرح کردیم، خیلی از عزیزان اهل سنت که الان پای گیرنده هستند شاید به ذهن مبارکشون برسه خب من جواب این رو بلد نیستم، ولی علمای ما بلدند. خب اشکالی نداره، شما همین فردا برید از اون عالمی که در محل شماست، عالمی که در شهر شماست، برید از مولوی عزیز خودتون، برید از مامستای عزیز خودتون، برید از مفتی خودتون، من نمیدونم کجا هستید، همین سوالاتی که ما مطرح کردیم، این که انفسنا آیا اولویت حضرت علی رو بر بقیه میرسونه یا نمیرسونه، چطور ممکنه اولا باشد و دیگری بر کرسی خلافت بنشینه. ببینید اینها سوالاتی است که باید جواب داده بشه. البته همه عزیزان حق دارن سوال بکنن، همه عزیزان حق دارن بپرسن و ما باید جواب بدیم. خواهش میکنم در کلام گرانقدر خودتون نکته ای رو نگید که خدای نکرده هم توهین به بینندگان عزیز باشه، هم این که خدای نکرده بخوایم کلامی بگیم که عزیزان دلخور بشن. دین ما دین منطقه، نیازی به این چیزها نداریم. ما با منطق، با استدلال از قرآن و سنت و با عقل جواب همه مسائل رو انشاءالله به حول قوه الهی خواهیم داد. اگر نکته دیگری دارید شنونده هست.
حاج قاکیانی به خدا منم همین غرض صحبت همینه که تایید فرمایشات شما، من میگم که مثلا شخصیت ها اگر ریشه یابی بشن و پدر و مادر،
اشکالی نداره. ببینید هر کسی باید اون کسی رو که پیروی میکنه بشناسه. این حرف به حقه، این
خب
حرف به حقه،
درست میفرمه. خب وقتی که شناخته بشه مدت زندگیاشو، مثلا کارهایی که میکردن، شغلایی که داشتن، نسبت هاش که مثلا بهشون داده، اینا با ائمه با چهارده معصوم اینا رو تو ترازوی عقلشون بذارن،
احسن،
بعدن والا نشون میده که حق با کی، احتیاج هم نیست که مثلا بخوان ثابت کنند و
این کلام کلام منطقی است. آفرین.
غیر از اینه حاج آقا کیانی، والا اگه اینا شناخته بشت، من میگم که خوب شما مثلا امشب که مواله هست، امشب که فردا روز پول گرفتن صدقه دادن به خاطر آقا امیر المومنین اینقدر ثواب داره، مثلا به خاطر عمر یا ابوبکر خلفا مثلا صدقه بدون چیز قدر ثواب داره. اینا رو من میگم که بذارم تو ترازو بفرمند آخر حقیقت رو.
بسیار خوب
حاج قاکیانی،
بله.
والا من میگم که اینا رو اهل تسنن اینا رو نمیشناسن، اینا رو خیلی دوست داشتم شما پدر مادراتون و شغلاشون رو بهشون بگیم که اینا چجوری بودن.
بسیار خوب دوست عزیزم، کلام شما کاملا منعقد شد، ما از شما متشکریم. در این زمینه ما هم با شما هم قول هستیم که انسان از کسی که پیروی میکنه باید اون فرد رو بشناسه و فضائل اون فرد و رذائل اون فرد رو هم بداند و ببیند که فضائل اون فرد با بقیه چطور مقایسه میشه و محاسبه میشه. این حرف حرف منطقی است، ولی سعی بکنید باز هم در کلام زیبای خودتون نکته ای نفرمایید که باعث رنجش عزیزان بشه. شما نکته دیگری دارید ما در بخش دوم محضر شما باشیم یا خیر؟ بله،
من فقط میخواستم از شما تشکر کنم.
لطفا
همینجا هم روی شما حاج آقا همه همکاری ها دارم میدید،
عزیز ما هستید، شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. خب آقای صدیق عزیز از تربت جام، خیلی هم برادر عزیزم جناب آقا مشتبه رو یه خط بودن، ما از همین لحظه محضر شما هستیم. ما دو وقت برای شما فرض می کنیم، دو تا سه دقیقه. سه دقیقه اول لطف بفرمایید، فقط در رابطه با موضوع برنامه صحبت بفرمایید، نظر شریف خودتون رو بفرمایید در رابطه با مباهله و آیا این که تمام مسائلی که ما در رابطه با مباهله از کتب خودتون عرض کردیم محضرتون، آیا قبول دارید و انفسنا رو حضرت علی میدانید، ابناءنا رو امام حسن و امام حسین میدانید و نساءنا رو حضرت فاطمه زهرا میدانید یا خیر؟ بفرمایید.
با سلام مجدد، ببخشید که البته من مقداری از بحث شما عقب بودم، عقب مون، یعنی دیر رسیدم، همچنین تماس با برنامه شما باعث شد که یک ورزش هم بکنیم. از حضورتون که نگاه کنیم، این سوال شما رو به اصطلاح نمیتونم دقیقا پاسخ بدم، ولی همین مقدار
ببینید قضیه مباهله رو که میدانید چیه.
نه متاسفانه.
ببینید مباهله اون چیزی بود که اسقف یکی از مناطق به نام نجدان اومد و با پیامبر مباهله کنن، یعنی پیامبر و عزیزانشون نفرین به اونها بکنن، لعن بکنن، اونها هم به همچنین تا آن کسی که حق هست معلوم بشه و خداوند عذاب بر یک طرف نازل بکنه. وقتی که این قضیه شد، خداوند آیه قرآن نازل کرد، آیه 61 آل عمران، به پیامبر دستور داد که پیامبر شما باید ابناءکم پسران خودتون رو، نساءکم زنان خودتون رو، و انفسکم نفسهای خودتون رو، جانهای خودتون رو ببرید برای مناظره، برای مباهله. پیامبر آمدن دست حسنین رو گرفتن، حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا، و با این چهار نفر رفتن برای مباهله. اونها وقتی دیدن پیامبر با عزیزترین کسان خودشون اومدن، زانو زدن، گفتن نه ما مباهله نمی کنیم، هر چه شما بگید قبول داریم. قبول کردن جزیه بدن، مالیات بدند و در این قضیه مباهله شرکت نکنن، چون فهمیدن که نفرین پیامبر و این چهار نفر اگر نفرین بکنن گیراست. حالا سوال ما اینجاست، آیا انفسنا که حضرت علی علیه السلام هستن، این در صحیح مسلم آمده، کتابی که شما بعد از قرآن صحیح بخاری صحیح ترین کتاب میدانید، میخوایم سوال ما این هست که آیا این مباهله که پیامبر حضرت علی رو انفسنا یعنی نفس خودشون نامیدند، و اینجا دستشون هم باز بود چون فعل جمع به کار رفته بود، ابنا انا میتونستن همه پسران رو، میتونستن نسا انا میتونستن همه همسرانشون، همه زنان رو، و انفسنا که میتونستن هر کس جان پیامبر هست، نفس پیامبر هست، همراه خودشون ببرن. سوال ما اینه چرا پیامبر فقط این چهار نفر رو همراه خودشون بردن و این اولا بودن حضرت علی رو میرسونه یا خیر؟
خب در این که حضرت علی مولا و سرور تمام مسلمین هست، ما اهل تسنن هیچ گونه شکی نداریم. زمینه که بازم عرض بکنم خدمتون که اطلاعات ما کم در این مورد بحث شما، و اصولا اینجوری براتون بگم که از اهل سنتی هستم که سعی میکنم معتدل‌تر باشم. برنامه شما رو هم حقیقت دنبال میکنم، بحث جالبی داره، و اگه اجازه بدین که در اصطلاح از این بحث شما بازم فاصله بگیرم، اینو فقط میدونم، یعنی با تکیه بر عقل و منطق خودم، که قطعا این افراد یعنی حضرت علی و فرزندانش و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه افرادی بودن بسیار بزرگ، و خب طبیعیه که اول از اینو نام برده بشه.
خب ما نمیخوایم شما رو اذیت بکنیم، پس ما یه قول از شما میگیریم بعد بقیه کلام شما رو میشنویم. به ما یه قول بدید، شما به عنوان عزیز اهل سنت ما همین فردا بزرگواری بکنید در رابطه با این سخنانی که ما محضر شما عرض کردیم، تحقیقی بکنید و ببینید که آیا در کتب خود شما آمده که این بزرگواران اولا بودند و حضرت علی نفس پیامبر بیان شدند و انتخاب شدند، و آیا وقتی نفس پیامبر و بالاترین فرد نزد پیامبر و خدا وجود داره، به واسطه اینکه پیام کلام پیامبر همان کلام وحی هست، حالا آیا ممکنه که دیگری که فردی اولاتر از اون وجود داره بر کرسی خلافت بنشینه یا خیر؟ ما این رو میذاریم به عهده خود شما عزیز بزرگوارم، انشالله بزرگواری بکنید و در این رابطه تحقیق بکنید، خودتون به نتیجه برسید و نتیجه خودتون برای خودتون انشالله دلیلی بشود برای اینکه راه حق و حقیقت رو پیدا بکنید. فقط من چند تا آدرس میدم که شما و بقیه عزیزان باز این رو یادداشت بکنن. استاد ابوالقاسم اینها رو فرمودند، شما صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120، مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 185، مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 150، و فکر میکنم کافی باشه. البته فخر رازی، ابن کثیر، ابن جوزی، آلوسی، همه اینها این رو تایید کردن. این رو ببینید و انشالله خودتون قضاوت بکنید. حالا محضر شما هستیم در بخش دوم، 3 دقیقه هر آنچه که میخواهید بپرسید.
از حضورتون که ضمن این که احترام خیلی زیادی برای سازی بزرگات هم دارد رحمت الله علیه قائل هستم، البته یه مقداری به اصطلاح با یک سری حرفایی که بالاخره در مذهب ما هست تقریبا مخالفت دارم. البته خودم در این مقام نمیبینم با افرادی که 1400 سال پیش بالاخره رشادت ها و دلاوری هایی داشتن و بخواییم نخواییم اونها بودن که دین رو به دست ما رسوندن،
بله،
و کلن افسانات دنیا منتشرش کردن، حقیقتا خودم در اون مقام نمیبینم که در موردشون بحث بکنم. اما معتقدم که حضرت علی علیه السلام قطعا در زمان خودش بسیار آگاه بوده به امور سیاسی و حالا بالاخره اعتقادی اون لحظه، و معتقدم که بنده، یعنی معتقدم که من علی تسنن نباید با کسی که با حضرت علی علیه السلام باش مؤمن باشه، اما با ایشون وارد جنگ شده، براش احترام بیش از حد قائل شه، نه اینکه بی احترامی بکنه. مثلا نمونهش اینه که من مثلا مخالفم که
دوستان اتاق فرمان دارم فرمان یه دقیقه ما پایان برنامه داریم، خیلی سریع جنبندی بفرمایید.
فقط میخوام بگم معتقدم که نباید برای معاویه حضرت گفته میشه. چرا؟ چون ایشون با حضرت علی وارد جنگ شده و همچنین خلافت به سلطنت تبدیل کرده، و بازم البته خود این یک دلیلی هست که توجیه میکنه کار حضرت علی رو که مخالفتی با خلفای قبل از خودش نداشته، چون قطعا نمیتونسته ظلم و چیز رو به اصطلاح ستم رو تحمل بکنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. چون وقت نداریم دیگه، شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپاریم. ما انشاءالله آماده هستیم در برنامه بعد شما حضور پیدا بکنید و بقیه کلام گرانقدر شما رو بشنویم. استاد ابوالقاسم خیلی کوتاه برای خدافظی.
من در جواب ایشون رو که عرض کنم، اولا بحث این که حالا من از دشمنان حضرت علی کسایی که با جنگیدن رو احترام نمیکنم ولی بعد هم نمیگم، پیغمبر فرمودن لا یبغضک الا منافق. هر کس نه که به جنگ دشمنی با شما داشته باشه منافقه، چرا این جنگ هم بکنه منافق میشه. حالا ما که ما منافقین بعد نمیگیم خدا گفته ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بدترین جایگاه جهنمن. و عقیده امیرمؤمنان در مورد خلفا هم در صحیح مسلم آمده، در نهج البلاغه آمده، دیگه ما تکرار نمی کنیم. همون روایت معروف کاذبن آسمن قادرن خائنا، همون رو مراجعه بکنید، بارها ما گفتیم، انشاءالله به نتیجه خواهید رسید.
بسیار سپاسگزارم و از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزارم. وقت نداریم. کلام آخر، من ز خود هیچ ندارم که بران فخر کنم، هرچه دارم همه از آل محمد دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.
چه کرامتی است انسان را که خدا خون بهایش را با بهای خون خلقی برابر دانسته است، و تو اینجا می‌بینی اشرف مخلوقات خدا را چه آسان در نماز عشق به خون غلطاندند. میهمانانی که در خانه خدا به نماز ایستاده و توحید می‌خواندند، هنوز گواهیشان به وحدانیت خدا پایان نیافته بود که صدای انفجار تا سقف آسمان رسید.
یه گل یاس شکسته، شاخه هاش از هم گسسته،
که در این طوفان ظلم و جهل هیچگاه از پا نیفتاده ایم و بر جا ننشسته ایم که امت ابراهیم را فقط رفتن می باید و بت شکستن، نماندن و بر جا نشستن.